سلام، من پریام از ملبورن.
سلام، منم آرزوام از تورنتو.
چند وقت پیش یکی از دوستای من با هم تماس گرفت، 8 ماه حامل است. بعد به هم گفتش که پریام، من تصمیم گرفتم که وسایلی که برای بچم، برای نوزادم میخوام بخرم، یکم همه چی ارزون تر باشه، ولی بجاش سلول های بنیادی یا استم سل هاشو براش ذخیره کنم که اگر مثلا 5 سال، 10 سال، 20 سال دیگه سرطان خون گرفت یا یه بیماری بد سیستم عصبی گرفت، بتونم از اون سلول های بنیادی استفاده کنم و علاجش کنم و اینجوری باعث نشه که بچه‌مو از دست بدم. خب خیلی برای من جالب بود. استم سل یه بحث خیلی جدیدیه تو دنیا، یک علم خیلی جدیدیه که اونقدر هنوز روش تحقیقات نشده و چون اونقدر هنوز آدمای زیادی تریت نشدن و علاج نشدن، هنوز به صورت رسمی تو خیلی از کشورها، تو اکچولی بیشتر کشورها هنوز ازش استفاده نمیشه و مصارف خیلی کمی ازش استفاده میشه. توی استرالیا 3 تا مصرف بیشتر نداره امروزه. استم سل میتونن برای درمان سرطان خون و یک نوع خاص سرطان خون به اسم لوکیمیا استفاده میکنن و چند تا بیماری های سیستم عصبی، فکر میکنم لوپس هم یکیشه. ولی وقتی که تو به تحقیقاتی که در این زمینه داره انجام میشه نگاه میکنی در کل دنیا، انگار که یکی از اون چیزهایی که هر بیماری یا هر مشکلی رو میتونه علاج بده، ولی همونطور که گفتم هنوز خب داره روی اینا تحقیقات زیادی میشه و هنوز به صورت رسمی در همه جای دنیا ازش استفاده نمیشه. حالا جریان اصلا کلن
سوال بکنم، گفتی لوکیمیا، لوکیمیا همونیه که مثلا میرن میگن که همه بیان تست بدین که ببینن به خونه یارو میخوره یا نه، ولی حالا فرض کن یه مچی پیدا بکنن، چه جوری میگیرن این استم سل طرفو؟ من همیشه فکر میکردم که از استخونشون میگیرن.
ها آره، خب چیزی رو البته گفتی. ببین، از بون مرو یا مغز استخون، همونطور که گفتی استم سل وجود داره و استم سل های زیادی هم وجود داره، ولی اونجوری که من متوجه شدم کاراییشون به خوبی استم سل هایی که در بند ناف جنین موقعی که به دنیا میاد نیست. استم سل رو بازم از یه راه دیگه هم میتونن بگیرن، اونم از جنین به دنیا نیومده بعضی از حیوانات میتونن بگیرن، ولی مشکلی که داره مثل که بعضی از اینا باعث به وجود اومدن تومور میشه بعد از 5 سال، یه درصد کمشون، همشون نه، ولی بازم از اونا به صورت خیلی گستره توی امریکا استفاده میشه. میدونم مثلا انجکشن میکنن، سرنگ میزنن به زانو یا برای کارهای ارتوپدی استفاده میشه که خیلی از دردها رو از بین میبره.
یعنی که اونی که از جنین به دنیا نیامده حیوان باشه باعث تومور میشه؟
ریسکه، حتما نه، ولی یه ریسکی داره، با اینکه خیلی از دردهای ارتوپدی میتونه از بین ببره. و دلیل اینم که این کارو میتونه بکنه اینه که التهابو توی بدن کم میکنه و خب خیلی از دردهای آرتروزی میتونه از بین ببره، خیلی از دردهای ارتوپدی میتونه از بین ببره، ولی اون اتفاقا چیزی نیست که مبحث بحث داغ امروز تو دنیاست. مبحث داغ استم سل ها، سلول های بنیادی هستن که از بند ناف بچه که همین الان به دنیا اومده گرفته میشه. یعنی شرکت هایی هستن که از تو میپرسن که چه روزی میخوای بچه تو به دنیا بیاری، میان توی بیمارستان میشینن تا بچه‌ت به دنیا بیاد، بعد از بند نافش سلول های بنیادیشو جدا میکنن و میبرن. این هیچ دردی نداره، نه برای مادر نه برای بچه، و هیچ عوارض جانبی هم نداره چون از بند ناف گرفته میشه. به مدت 20 سال تا 25 سال میتونن اینو ذخیره کنن و تو این مدت هر وقتی که بچه به این احتیاج داشت برای درمان لوکیمیا یا بیماری های سیستم عصبی یا لوپس، میتونن ازش استفاده کنن و درمان میتونن بکنن اون بچه رو.
فریز میکنن بند نافو؟
ببین، من تا اونجایی که نمیدونم چجوری ستورش میکنن، ولی میدونم باید گروش کنن، یعنی باید دیولوپش کنن، باید پرورشش بدن. جوری که پرورشش میدن اینه که باید در یک دمای خاصی، مرطوبیت خاصی و اکسیژن زیاد، رطوبت خاصی و اکسیژن زیادی بهش بدن که اینا تکثیر کنن و تعدادشون زیاد بشه. اون وقت اینو میکننش توی یه سروم و وصلش میکنن به بدن خودت و اینا وقتی میان تو بدن خودت شروع میکنن باز تکثیر پیدا میکنن. و اصلا جوری که کار میکنه میدونی اینه که بدن ما حدود مثلا 200 تا سلولای مختلف داره که هر کدومشون یه کارای خاص دارن، یکیش مثلا سلول پوسته، یکیش سلول نمیدونم کبده، یکیش سلول اعصاب، سلولای مختلفی هستن. سلول بنیادی سلولیه که هنوز به کارا اونقدر پرورش پیدا نکرده که به کارای خاصی برسه، سلول اولیه است. خب یعنی هر چیزی میتونه باشه و وقتی که اتفاق خاصی توی بدن ما میفته که مثلا نمیدونم مثلا مشکل قلبی داری، درچه میترالت کار نمیکنه، یا اصلا حتی یه چیز زخم ساده داری، خب یه مشکلی هست که بدنت بعد اون رو ترمیم کنه، تو به یه سری استمسل و سلولهای بنیادی احتیاج داری برای اینکه بیان این کار ترمیم رو برای تو انجام بدن. و مشکل اینجاست که تو بدن همه ما استمسل در حالت عادی هست، ولی ما همینجوری که سنمون میره بالا این سلولهای بنیادی هم با ما پیر میشن و قدرت تکثیرشون میاد پایین در مرور زمان. و میدونن که اگه این سلولهای بنیادی رو از یک نوزاد تازه به دنیا اومده اگه بگیرن، قدرت تکثیرش بسیار بالاست و موقعی که تو بدنت احتیاج به یه تعمیر داره، حالا به هر دلیلی سلامتی تو از دست دادی یا حتی مثلا یه زخم ساده داری، مثلا بدنت بگیم مثلا به خاطر اینکه قلبت رو بتونه بازسازی کنه به 1,000,000 استم سل احتیاج داره و تو حالا مثلا 60 سالته، خب بدنت اون کارایی لازم نداره، اونقدر استم سل تولید نمیکنه که بتونه قلبت رو ریپر کنه. مثلا میدونن که یک نوزاد در هر 24 ساعت سلولهای بنیادیش دو برابر میشه و این معنیش اینه که در آخر اون ماه 1,000,000,000 سلول بنیادی تو بدنش هست. 35 ساله هر دو روز سلولاش دو برابر میشه و این معنیش اینه که در آخر اون ماه 32,000 تا سلول بنیادی داره. حالا همینو مثلا توی آدم 65 ساله اگه نگاه کنی، هر 60 ساعت سلولاش دو برابر میشه، یعنی در آخر ماه 200 تا سلول بنیادی داره. خب حالا فکر کن برای یه آدم 65 ساله یه اتفاق میفته که به 1,000,000 تا سلول بنیادی احتیاج داره برای اینکه بتونه خودش رو بازسازی کنه، خب ولی 200 تا سلول بیشتر نداره تو بدنش. و این میشه که میرن از یک نوزاد، از سلول‌های بنیادی نوزاد استفاده میکنن و خیلی ساده است. من فکر کردم چقدر کار عجیبیه، سلول‌های بنیادی رو پرورش میدن توی لابراتوار، بعد میکننش توی سرم و سرم رو به تو وصل میکنن. آره کشتش میدن، بعد سرم رو بهت وصل میکنن. That's it، همینه فقط. و جالب اینه که خیلی از زنها این روزا مثلا تو اگه نخوای نگهداری، چون هزینه داره، هزینه‌اش هم ارزون نیست، مثلا اگه بخوای 20 سال این سلول‌ها رو نگهداری، توی استرالیا من نگاه کردم $7,000 هزینه داره. اگه بخوای کمتر نگهداری فکر کنم هزینه‌اش میاد پایین‌تر تا
احتمالاً فکر کنم بیشتر از 20 سال. مثلا تو فرض کن از بند ناف بچت این سلولای بنیادی رو بگیری، حالا احتمالا اول از همه فکر آدم ها اینه که برای خود بچه استفاده کنن دیگه. معمولا تا 20 سالگی آدم ها مریضی های ناجور نمیگیرن. مثلا ممکنه توی 50 یا 60 سالگی، یعنی من فکر کنم 60 سال 70 سال بخوای نگه داری اینو. نه
خب من کاری که میخواستم بکنم اینکه میخواستم اینو بگیرم برای خودم و همسرم. بعدی گفتم مثلا میشه 70 سالت، 80 سالت، 100 سالت کنی درد
ابزاری میکنی. بچه بیچاره دور از این یه طوریش بشه، هیچی برای سلول بنیادی براش نمونده.
آخه تا اون موقع احتمالاً انقدر این پیشرفت میکنه و چیز عادی میشه که احتمالاً خیلی راحت تر در دسترسه. من همچین فکری میکنم. و مثلا همین الان
خیلیش که دیگه وقتی به دنیا اومده، شما حالا یه مقدار محدودی گرفتین، دوباره بچه که به دنیا نمیاد که در رسمش باشه.
ولی ببین حالا اینو میخوام کلن توضیح بدم، ولی من تقریبا مطمئنم که میشه از اون میشه یک اینداستری که مثلا خب ببین خیلی زنها تو جاهای فقیر دنیا وقتی بچه دار میشن که نمیان سلول بنیادیشون رو $7,000 بدن نگه دارن. خب این شرکت ها میرن اونجاها وای میستن توی اون بیمارستان ها و میگن میخوای دونیت کنی، میخوای اهدا کنی به یکی دیگه، اینا هم میگن آره. تو مثلا از خیلی از که میتونی از اهدا کننده بگیری اینا رو.
کی اهدا میکنه اگه تو همچین چیز با ارزشی داشته باشی که بدونی سلامتی و جون خودت و خانوادت بهش وابسته است؟ کی حاضر بیاد اهدا کنه به یک ببخشه به یکی دیگه؟
کسی که سوادشو نداره، کسی که مثلا توی آفریقا زندگی میکنه پولشو نداره، اصلا شاید تکنولوژیش توی آفریقا نباشه. من فکر میکنم مثل آره من فکر میکنم یه چیزی، یه باند قاچاقی چیزی احتمالا در پیش بیاد، مثلا در 10 سال 20 سال آینده، یا اصلا حتی بدوزدن از تو بیمارستانا. من فکر میکنم این اتفاقا بیفته وقتی چیزی به این ارزشمندیه. فکر میکنم از این اتفاقا همیشه میفته، آدمایی هستن که سوء استفاده میکنن.
خب یعنی مثلا من نوعی میتونم برم بند ناف یه بچه تو آفریقا رو بگیرم و استمسلای اون برای من هم کار میکنه، رو من هم کار میکنه؟
این خیلی سوال خوبی بود. من توی وبسایت رسمی استرالیا رو که نگاه کردم که گفتم فقط 3 تا درمان رسمی داره توی استرالیا الان، و درمان سرطان خون هست و بیماری سیستم ایمنی. برای اونا تو باید از استمسل خودت برای خودت استفاده کنی، یا نهایتا خودت برای برادرت یا خواهرت، این بهترین نتیجه رو میده. ولی درمانهای خیلی زیاد دیگه ای داره که اگنوستیکه، یعنی اصلا مهم نیست تو مال کیو استفاده میکنی، و تو میتونی از یه دونر، از یه اهدا کننده بگیری. خب این درمان ها چه درمانهایی هستن توضیح میدم، ولی بذار قبل از اینکه برسیم اونجا یه چیز دیگه رو بگم که خیلی جالبه. همونطور که گفتم کل دنیا الان چند تا مصارف خاصش رو انجام میدن، ولی تنها کشوری تو دنیا که اجازه هر نوع مصرفی از سلولهای بنیادی رو داده کشور پاناما هست، و کلینیکای سلولهای بنیادی اونجا الان بنا شدن از دکترایی که تو امریکا زندگی میکنن و امریکا کار میکنن و تو امریکا تحقیق میکنن. اینا کسایی هستن که آدمهای خیلی مثلا سالها در این زمینه تحقیق کردن، ولی تحقیقات کلینیکی انجام میدن، یه روی آدمهای عادی هنوز به صورت گسترده امتحانی نکردن یا استفاده نکردن. اینا مریضای خیلی پولدارشون رو فلای میکنن میبرن پاناما، خودشون هم میرن پاناما و توی کلینیکای توی پاناما احداث کردن که توی پاناما آدم ها رو اونجا تریت میکنن یا علاجشون میکنن. حالا یکی از این آدمایی که خیلی خیلی معروف هست اسمش هست دکتر نیل ریوردن، نمیدونم چی خونده میشه، فکر میکنم من میخونم ریوردن، حالا اسمش رو میتونم بذارم بعدم برین خودتون نگاش کنین، که یه اینستیتوت خیلی معروفی توی امریکا داره که 70 تا تحقیق پیر ریویو شده خیلی قوی و خیلی معتبری توی امریکا در مورد استمسل نوشته، ولی خب توی امریکا اجازه کار کردن روی استمسل رو نداره. ولی خب آدمای خیلی ثروتمند امریکایی رو میبره پاناما و توی کلینیک خودش در پاناما علاجشون میکنه. حالا چه یوسجایی داره، چه استفاده هایی داره؟ مثلا خیلی آدمایی که مشکل ام اس داشتن و روی ویلچر بودن و این علاج کرده، خیلی از بیماری های بد سیستم ایمنی رو علاج کرده. یه مدل آرتروز هست که آرتروز عمومی بدن هست، بهش فکر کنم میگن روماتوید، نمیدونم به فارسی چی میگن، ولی مثلا آرتروز یه جای خاصی نیست.
همون روماتیسم نیست؟
شاید باشه شاید باشه نمیدونم. آره، ولی خب اون آرتروز رو مثل این که خیلی خیلی خوب جواب میده باهاش. حالا هارت فیلیر، میدونی آدمایی هستن که تو لیست قبول کردن عضو اهدایی هستن و قلبشون دیگه کار نمیکنه و مثلا اسمشون رو میذارن تو لیست، حالا شاید 6 ماه، شاید 1 سال، شاید 10 سال طول بکشه که یه نفر مثلا بره تو کما و بخواد قلبش رو اهدا کنه. این حتی اینجور آدما رو برده و تریت کرده و دیده که مثلا دیگه قلب خودشون اونقدر کارایی داره که دیگه احتیاج به ترانسپلنت و احتیاج به این اهدای خارجی ندارن. حالا دو تا چیزی که من برام از همه چی عجیب تر بود، یکی اوتیزم، بچهای اوتیستیک رو باهاش علاج میکنن. البته تا الان فقط 33 نفر بچه رو باهاش علاج کردن، یعنی روی 33 نفر کار کردن و مثل اینکه 29 نفرشون دیگه اوتیستیک نیستن، چند نفرشون جواب نداده. و وقتی ازش پرسیدن آخر دیگه مثلا اوتیستیک چه ربطی داره، یه مشکل مغزیه دیگه، به استمسل چه ربطی داره، گفتش که مشکل بیشتر بچه‌هایی که اوتیستیک هستن اینه که بدنشون یک التهاب شدیدی داره و این التهاب وارد مغزشون هم میشه، و وقتی التهاب توی مغز هست خون به راحتی جریان پیدا نمیکنه توی مغز، بنابراین نه اکسیژن به راحتی میرسه به مغز، نه غذای کافی میرسه به مغز، و این باعث میشه که این بچه‌ها حالت‌های عجیب اوتیستیک پیدا کنن. و میگفتش که این وقتی که بهشون یه استمسل، یه دونه آی وی، یه دونه سرم استمسل بهشون وصل میکنی، این میره تو بدن و تمام این التهابا رو از بین میبره و باعث میشه خون به راحتی توی بدن جریان پیدا کنه و این بچه‌ها تمام چیزای آتیستیکشون، رفتار آتیستیکشون به تدریج طی 2 تا 3 هفته از بین میره.
جالب. آدمایی که رفتن پاناما آدم معروفی بوده؟
خیلی آدم معروف بوده، که اصلا این آدمای معروفن که میان راجبش حرف میزنن، میگن که ما میخوایم همه دنیا بدونه چون ما این کارو کردیم و برامون جواب داره. یکی از این آدمای معروف پدر مل گیبسون بوده پدر مل گیبسون 92 سالش بوده و هم مشکل قلبی داشته، دریچه میترال داشته، هم مشکل کلیه داشته و در این حال مشکل لگن، دردای وحشتناک هم توی لگنش داشته. بعد پا میشه پدرش میبره پانوا توی مطب همین آقاهه، مثل که چند تا سرنگ، چند تا آمپول لوکال میزنن به لگنش و دردش کاملا بعد از چند روز از بین میره، میتونه راه بره دوباره، میتونه خیلی عادی، یک آدم عادی میشه، از ناحیه لگن دیگه مشکلی نداره. و چند تا هم سرم میزنن توی دستش که میگه اصلا دریچه میترالش مشکلی که داشت از بین رفته و مشکل کلیهش از بین رفته. بعد میگه تازه اتفاقای دیگه هم افتاد که اصلا ما انتظار نداشتیم، مثلا میگفت دیگه عینک نمیزنه، این دید چیزش کاملا برگشته، یا میگفت تمام چیزای خونش و آزمایش خونش رو قبل از اینکه بره این کار رو انجام بده ازش گرفتن، خب همه چیش مثل یک مرد 95 ساله بوده. بعد از اینکه تریتمنت رو انجام داره بعد از یه ماه دوباره خونش رو اندازه گرفتن و انگار که 25 سال جوان‌تر شده، مثلا شده مثل یه آدم 70 ساله. خودش هم میگه مثلا انرژیش خیلی رفته بالا و از نظر مغزی هم مغزش خیلی بهتر کار میکنه دیگه، چیزی یادش نمیره. و خب مل گیبسون خیلی داره راجع به این صحبت میکنه، خودش هم تازه 3 بار تریتمنت انجام داده، مثل اینکه درد خیلی شدیدی توی ناحیه شونش داشته و 3 بار رفته و استمسل انجکشن انجام داده که میگه اصلا این درد کامل بعد از 3 روز همه چی از بین رفت. ولی میگفت مثلا اتفاقی که برای من افتاد 3 روز فقط خوابیدم، مثلا خیلی خسته بودم و اینا، مثلا میخوابیدم.
جوروگنه میخواد برشونش درد کنه.
آها جوروگنه انجام داده. حالا برای کسی که جوروگنه میشناسن، این پاپیلار ترین، دوست داشتنی ترین یا محبوب ترین پادکستر دنیا است به اسم جوروگن، که اونم از بچگی جوجیتسو کار میکرده، هنرهای رزمی کار میکرده، انقدر خورد زمین و ورزش کرده که دردای وحشتناک تو شونش داشته و دیگه نزدیک بوده که بره جراحی کنه. بعد یه جایی دکتر بهش میگه ببین حالا قبل از اینکه بری جراحی کنی، جراحی ریسک داره، برای معلوم نیست تو خوب بشی یا نه، پاشو بیا من یه استمسل بهت میزنم، اگه خوب نشدی بیا برو جراحی کن، ساید افکت که نداره، که چیز عوارض جانبی نداره، بیا من برات. آره بعد رفته این چند تا سرنگ زده به خودش و باز یعنی تریتمنت سلول بنیادی انجام داده. بعد میگه اصلا فکر کنم الکی و هیچ فرقی نداشت تا چند روز اول اینا، ولی کم کم دردش کم شد تا اینکه 2 هفته کامل از بین رفت، دیگه هیچ احساس عجیبی توی شونش نداره. آره اونم انجام داده، ولی مدلی که جوروگن انجام داده با بند ناف نبوده، با اون مدل جنینه بود که افتم از جنینه حیوان ها میگیره. اون مدل انجام داده و در خاک امریکا هم انجام داده. اون عادیه توی امریکا انجام میدن اونو.
اون فکر کنم عادیه، فکر کنم خیلی از ورزشکارا هم این آمپولو میزنن، مثلا اونه که ممکنه مشکل زانو داشته باشن یا
آره. آره خیلی از ورزشکارا، رزمیکارا، بوکسرا، کسایی که اینجری های بد گرفتن اونا انجام میدن. آره اونا براشون عادی انجام دادن.
ولی حتما خیلی گرونه دیگه، حالا نه اونی که از حیوانا میگیرن، ولی همونی که بابای مل گیبسون انجام داده احتمالا خیلی. میدونی چنده؟
اینقدر دنبال این گشتم، اینقدر برام جالبه بدونم چنده.
حتما خیلی گرونه،
هیچ اطلاعاتی راجبش نیست. به این من فکر کنم خیلی گرون باشه، چون که فقط گرفتنش روز اول توی بیمارستان فکر کنم 7000 دلاره. بعد اینو بعد ببرنش توی لابراتوار پرورشش بدن. و یه چیز دیگه هم هست، مثل اینکه همه استمسلایی که میگیرن کارایی نداره، یه نفر باید با میکروسکوپ بشینه و روزها یا ماها طول میکشه اینا رو جدا کنه از هم، که به اونا میگن golden stem cells، اونا رو باید جدا کنن.
ماها آره مثل اینکه خیلی طول جدا میکنه.
ببین من این آقاها رو تاک شدی دم، گفت اونه که باعث میشه 200000 دلار قیمتش بشه، یه 200000 دلار قیمتش بره بالا، اینجوری گفت. حالا چقدر کلش هست و من نمیدونم،
احتمالاً مثلا لول‌های مختلفه، مثلا اگه همون بند ناف همینجوری برات فریز کنن که احتمالاً فریز میکنن نگه میدارن، مثلا اینقدر میدی، اگه بخوان اون گلدناشو جدا کنن احتمالاً مثلا 3 برابر پول میدی، ولی دیگه اونا ردخور نداره دیگه، مثلا شاید مجبور نباشی 3 دور بری بزنی همون، اگه اون گلدنا رو داشته باشی بار اول.
آره دقیقاً همینطوره. یکی دیگه از کارهایی که میکنه که اینم باز ببین من تو کل بچگی همیشه میگم شاید از بدترین اتفاقایی که ممکنه برای یه نفر بیفته اینه که صبح تو چشاتو باز میکنی، از خونه میری بیرون، روز عادیه، بعد تصادف میکنی و 5 ساعت بعد تو تخت بیمارستان چشاتو باز میکنی، یکی بهت میگه راستی از گرم به پایین فلجی، دیگه هیچ وقت راه نمیری. ببین چقدر وحشتناک این. حالا روی چند نفر کسی که از گردن به پایین فلج بودن یا از کمر به پایین فلج بودن تریتمنت سلول بنیادی انجام داده و میگه که اگر این تریتمنت ها توی سال اول که این اتفاق براشون میفته انجام بدی 100% جواب میگیرن. اگر تو سال بین سال 1 و 2 انجام بدی 82% جواب میگیرن. اگه بعد از 2 سال انجام بدی 50% ممکنه جواب بگیرن. ولی یکی از آدمای معروفی که الان توی دنیا جواب گرفته و خیلی باش مصاحبه شده و خیلی کیس استادی معروفی شده و توی خیلی از مقاله های علمی اسمش اومده، یه نفر هست به اسم خوان کارلوس ماریو که این اصلا خلبان هواپیمای مسافربری بوده که یه هواپیمای شخصی هم داشته. یه روز با این هواپیمای شخصیش میره پرواز میکنه، هواپیماش سقوط میکنه. بعد هواپیماش که سقوط میکنه از کمر به پایین فلج میشه، یعنی دستشویشو نمیتونه نگه داره، راه نمیتونه بره و مشکلات اینجوری داشته. این پا میشه میره پاناما پیش این دکتر و دفعه و دردای خیلی شدیدی هم داشته، دردای شدید سیستم عصبی داشته. بعد این میره دفعه اول که بهش یه سرم مصل میکنن هیچ کدوم از این کارایی‌هاش بر نمیگره، فقط درداش از بین میره، یعنی هنوز فلجه، هنوز رو ویلچره، هیچ چیش دیگه درست نمیشه ولی درداش کامل از بین میره. بعد از 3 ماه یه سرم دیگه بهش وصل میکنن، پای چپش بر میگرده، حس توی پای چپش بر میگرده. بعد از دوباره 6 ماه دیگه یه سرم دیگه بهش وصل میکنن، حس توی پای راستش بر میگرده. و بعد از 15 ماه وقتی که این استمسلا میره تو بدنش و تکثیر میشه و شروع میکنه بدنش رو ترمیم دادن، بعد از 15 ماه این کاملا یک آدم عادیه، میتونه را بره، به ویلچر احتیاج نداره، دستشویشو میتونه نگه داره، کاملا یک آدم عادی شده و برگشته و الان دوباره لیسانس اون اجازه پروازشو گرفته و الان دوباره داره پرواز میکنه.
ببینیم همشه چی فکر میکنه. این همه توی اخبار و تلویزیون خبرهای چرت و پرت و چیزهای سیاسی و اینا میگن، هیچ مسائل اینجوری هیچ وقت راجبش به اون صورت بحث نمیشه که مثلا همه کانالای خبری بیان بگن، چون خیلی اتفاق بزرگیه به نظر من که کسی که فلج بوده مثلا با چند تا تزریق میتونه خوب بشه. و من همیشه میگم که خوب پیش خودم احساس میکنم که شاید شایعه بوده، شاید صحت نداره که انقدر همه نرفتن راجبش خبر بگیرن و نشون بدن.
ببین مشکلی که این داره، یکی این که میدونید تو کشورهای مثل استرالیا و امریکا و اروپا اینا، اصلا همین مثلا واکسن کووید رو تو اگه نگاه کنی، ببین اول مثلا به 5 نفر میزنن، 4 ماه صبر میکنن ببینن که عوارض داشته یا نه. بعد دوباره به 100 نفر میزنن، دوباره 4 ماه صبر میکنن ببینن عوارض داشته یا نه. بعد دوباره به 1000 نفر، دوباره 4 ماه صبر میکنن، دوباره به 10000 نفر، 4 ماه صبر میکنن. اینا باعث میشه که این پروسه طولانی بشه و این فقط یک واکسن ساده است. خب حالا چیز به این سنگینی، چیز به این مهمی و چیزی که اصلا خاصا خیلی عجیبه، تو مثلا از بند ناف یکی دیگه داری یه چیز در میاری میزنی به یکی دیگه، میدونیم این باید تحقیق بشه. و تمام این آدمایی هم که میرن پاناما این کارو انجام میدن، هیچ کسی بهشون نمیگه تو قطعا خوب میشی. میگن که بر اساس تئوریایی که ما داریم و تحقیقاتی کردیم، ما فکر میکنیم میتونیم خوبت کنیم. ولی این اونقدر تحقیق نشده، تو کل دنیا 40,000 تا بیشتر انجام نشده، کل دنیا
40,000 کیس مختلف
بوده. و این تازه بیشترشون کیسایی بوده که مثل سرطان خون اینا پروف شده است. خیلی کیسای کمی بوده که مثلا فکر کنم 0,000 تا کیس بوده که همه پازیتیو بودن تا الان، ولی بعضیشون هیچ اتفاقی براشون نیفتاده، ولی اتفاق بدی هم نیفتاده، بعضی خوب نشدن.
احتمالاً اون آدما مثلا دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتن دیگه. اون یارویی که مثلا از گردن به پایین فلج شده، همه کار و زندگی و همه چیش رفته رو هوا، چیزی برای از دست دادن نداره دیگه. آره. یا میمیرم یا خوب میشم دیگه.
حالا باز یادم افتاد یه نفر دیگه هم هست که یه مربی فوتبال بوده به اسم آقای سم هارل. اینم MS گرفته بوده و رو ویلچر بوده و سالها و اینا، و سال 2010 میشنوه راجع به این و میره تریتمنت میگیره، کم کم رو به بهبودی میره و سال 2012 بعد از این چند تا تریتمنت میگیره کاملا از ویلچر میاد بیرون، کاملا عوارض MSش از بین میره و الان دوباره برگشته و دوباره داره چیز میکنه، معلم فوتبال شده دوباره. اینا همه کسایی هستن که اسمشون تو این مقاله های علمی اومده به عنوان کیس استادی، میدونی، به عنوان اینکه خب تو امریکا نتونستیم این آزمایش رو بکنیم ولی رفتیم پاناما روی یه آدم آزمایش کردیم، اینم جوابشه.
روی حیوانا این کار رو امتحان کردن؟
ببین یه چیزی هست یکم ناراحت کننده است، ولی اولین کاری که کردن این بود که دوتا موشو، یه موش پیر و یه موش جوونو به هم یه دوختنشون طوری که مثلا اینا یه رگو با هم شیر میکردن، یعنی یه رگ مشترک داشتن.
یعنی این دو قلوهایی که به هم وصل بودن. آره. مثلا بچگی میشنید اینجوری با هم راه میرفتن. خب
توی دانشگاه هاروارد هم انجام شده که به طور که خون از این موش جوون حرکت میکرد میرفت تو بدن موش پیر، بعد نگاه کردن دیدن که کم کم که خون اومده تو این بدن موش پیر، بعد از چند هفته موش پیر تمام چیزایی که باعث میشه یه موش پیر بشه همه اونا برعکس شده و این موش جوون شده. حالا این میدونی من یاد چی انداخت؟ سال 5 سال 10 ساله دارن میگن که جف بیزوس که یکی از پولدارترین آدمای دنیاست، صاحب آمازونه، اگه حالا همه احتمالاً آمازون رو میشناسن، سالهاست شایعه راجبش هست که جف بیزوس به پسرای جوون سر حال خیلی سالمی که ورزش میکنن و خوب غذا میخورن اینا پول میده، خون ازشون میگیره، هفته چند بار به خودش تزریق میکنه، بلاد ترانسفیوژن بهش میگن. آره این خون پسرای جوونو میگیره به خاطر اینکه به خاطر همین استمسل، به خاطر اینکه میدونه تو این خون یه چیزی هست که باعث میشه که جف بیزوس عمرش زیادتر بشه و سنش خیلی پیر نشه، عوارض پیری نداشته باشه.
خون هم مگه استمسل هست؟
توی همه چی هست، توی فت سل هست، توی سلول های چربی هست، توی خون هست، توی همه چی هست، ولی دیگه مقدارشه دیگه. تو اگه مقدار زیاد بخوای برای درمان یه بیماری باید مثلا از اون سلول های بنیادی جنین بگیری.
داشتم فکر میکردم که گفتی که حالا 10 سال دیگه علم پیشرفت میکنه، من فهم میکنم خیلی از کشورهاست مثلا میگی آمریکا اجازه نمیده، سیاستاشون مبنی بر اینه که اینا اصلا نمیخوان جمعیت دنیا زیاد بشه. یعنی من مطمئنم خیلی از بیماری هایی مثل اید یا سرطان چیزای مختلف من مطمئنم اینا درمانشو دارن، من تو نمیخوام بخواد اگه میخوان سالانه میلیون ها نفر آدم بمیرن، وگرنه اصلا زمین دیگه نه آب هست نه غذا هست و برای همینه که شاید اجازه نمیدن. حالا میگن از نظر اخلاقی یا اثیکال ممکنه مشکل داشته باشه، ولی فهم کنم یکی از علتاش این باشه که اجازه نمیدن.
ببین خیلی حرف جالبی زدی، خیلی از فیلسوفا دارن راجع به این قضیه حرف میزنن این روزا. خب و چیزی که میگن اینه که خب اگه قرار باشه که تو سن یه نفر رو برعکس کنی، مثلا یارو مثلا 60 سالشه الان بشه 25 سالش به خاطر اینکه پول داره، به خاطر اینکه میتونه این تریتمنت رو بگیره، یا آدمایی که قرار بوده بمیرن دیگه نمیمیرن، اولا که جمعیت کره زمین یه مثلا میشه 100 بیلیون نفر، 200 بیلیون نفر، اصلا تو دیگه کنترل نیست دیگه، این همه آدم به دنیا میان ولی کسی نمیمیره، و این خب این اصلا ما نمیدونیم که عواقب این چیه، مثلا چقدر زمین کثیف میشه، غذا برای همه نیست، آب برای همه نیست، چه اصلا جا برای همه نیست، نمیدونیم عواقب این هنوز چی هست. خب خیلی از فیلسوفا با این قضیه مشکل دارن. یه طرف دیگه قضیه اینه که ببین وقتی که این چون خیلی جدیده دیگه و بسیار احتمالاً گرونه، من هنوز نمیدونم چقدره ولی مثلا تو مغزم نمی گنجه چقدر میتونه گرون باشه، ولی این معنیش اینه که آدمایی که همین الان پولدار هستن و میتونن این هزینه رو بپردازن، این آدما ابرقدرت میشن، به خاطر اینکه مثلا فکر کن کسی مثل جف بیزوس که الان نمیدونم 50 خورده ای سالشه و یکی از قدرتمندترین آدمای دنیاست، داره یه کاری میکنه که بدن 25 ساله داشته باشه و فکر کن این آدم چقدر بیشتر قدرتمند میشه که با اون انرژی یه پسر 25 ساله و با اون همه مهارت و اون همه پول و با اون همه قدرت و با اون همه دانشی که جف بیزوس داره، دیگه این آدم میتونه دنیا رو بگیره، میدونی؟ بعد اون وقت مثلا کسی مثل جف بیزوس که یا مثلا پسر جف بیزوس، مثلا فکر کن یه پسر 20 ساله داره و میاد این تریتمنت ها رو خودش انجام میده، از نظر مغزی از من بهتره، از نظر فیزیکی از من بهتره، بیشتر میتونه وقت صرف کنه، درس بخونه، اون وقت من دیگه هیچ شانسی برای موفق بودن ندارم. یعنی یک آدم عادی شانسی برای اینکه خودش رو بکشه بالا نداره، بخاطر اینکه دیگه هممون توی سطح نیستیم. بعضیا
ورزشکارا مثل حالت دوپینگ کردن دیگه،
دقیقاً همینطوره. مثلا فکر کن فدرر الان 37-8 سالشه و باید دیگه بازنشسته بشه این روزا، خب ولی میاد مثلا یه میره پاناما یه پولی خرج میکنه و یه سرم میگیره و به همین راحتی، یا مثلا میشه یه پسر 20 ساله. خب دیگه اون وقت این فدرری که قرار بود بازنشست بشه از ورزش تا 20 سال دیگه بازنشست نمیشه، اون وقت یه کسی دیگه شانس نداره که بیاد بشه قهرمان تنیس دنیا.
تجربهش هم یه تجربه آدم 40 سال از تجربه رو داره، ولی
دقیقاً
قدرت جسمانیش مثل یه آدم جوان.
بعد دیگه اصلا ورزش معنی نداره، اگه که مثلا یکی میتونه پول داشته باشه بره خودشو 20 سال جوان کنه، دیگه رقابت در ورزش معنی نداره. بازی های المپیک رو چیکار میکنی، ورزش رو چیکار میکنی؟
نه اصلا اون حرف اولیت خیلی درست بود، این که آدم های پولدار اونا ادامه پیدا میکنن و زنده میمونن، ولی عامه مردم میمیرن. و تازه حالا جف بیزوس آدم بدی نیست، ولی فرض کن یه نفری که حالا خیلی مثلا فرض کن هیتلر یا خیلی آدم های اینجوری دسترسی داشته باشن به این، مثلا خیلی هم فیلم ها هست طرف میمیره یخ میذارن یخ بزنه که مثلا حالا زنده بمونه علم پیشرفت کنه، یه همچین حسی داره.
از این طرف هم ممکنه باندای قاچاق زیاد بشه دیگه، مثلا شنیدیم توی هند بچه های کوچیک خیابونی رو میدوزدن که مثلا قلبشون و کلیهشون و اینا رو در میارن که بفروشن. خب من فکر میکنم همچین اتفاقایی هم برای، شاید نمیدونیم هنوز، ولی فکر میکنم همچین اتفاقایی هم برای بنده ناف بیفته. یعنی یه سری باندا میرن تو بیمارستان و منتظرن یه نفر مثلا بچه دار بشه بنده نافشو بدزدن، یا حتی ببین مثلا میدونیم ما با گاوا چیکار میکنیم، گاوا رو میبریم حاملهشون میکنیم، بچه‌شون رو ازش میگیریم، 2 سال ازشون شیر میگیریم، به محض اینکه شیرشون تمام شد دوباره حاملهشون میکنیم. میتونن همچین کاری با زنها و دخترها بکنن، میتونن مثلا یه باند قاچاق توی یه جای مثلا یه جای آفریقایی جای پرتی یه سری مثلا 200 زن و دختر رو ببرن حاملهشون بکنن، بند نافشون رو ازشون بگیرن دوباره حاملهشون کنن و این کارو یه 30 سال 40 سال با یه زن انجام بدن. یه سری اتفاقات اینجوری مثلا فیلسوفا دارن راجع به چیزای اینجوری صحبت میکنن که از نظر اخلاقی و اتیکال اصلا درست نیست که ما بخوایم علمو اونقدر پیشرفت بدیم که بتونیم این کارا رو بکنیم. ولی خب از این طرف هم میبینی یاری که قطع نخاس و از گردن پایین فلجه و هیچ وقت شانس زندگی عادی رو نداره، اونم میتونه از این قضیه استفاده کنه و یه زندگی عادی داشته باشه.
آره خیلی جالبه. خیلی خوب پریا، نکته آخر چیزی هست که داشته باشی؟
آره یه چیزی یادم افتاد که من تو تلویزیون چند وقت پیش شنیدم که استرالیا داره از تحقیق میکنه که از استمسل برای درمان کووید و کرونا، ویروس کرونا استفاده کنه، ولی هنوز هیچ جوابی ندادن که کار میکرده یا نه، هنوز در مرحله تحقیقه.
خیلی خب باشه، مرسی پریا، خیلی مفید بود. من خودم هیچ کدوم از این اطلاعات همیشه شنیده بودم که سلولای بنیادی حالا استفاده میشه تحقیق میکنم، اما خیلی راجبش نمیدونستم. ولی یه چیزی که به ذهنم رسید تو این حرفا رو میزدی، یا نمیدونم که ربط داشته باشه به این سلولای بنیادی یا نه، ولی اینکه یه سری از حیوانا، یه سری از تمساها و خانواده تمساها هستن که مثلا دومشون یه طوری میشه، دومه رو میندازن دوباره یه دوم جدید به وجود میاد. شاید اینم همین باشه، شاید مثلا یه روز با آدما بزنم مثلا کسی که دست و پاشون قطع شده دست و پاشون در بیاد یا یه همچین حالتی.
چقدر خوب اگه مصارفش این باشه که خیلی هم خوبه.
آره خیلی خوب باشه، پس تا اپیزود بعدی،
خداحافظ.